در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی
کار سختی است که معمار مبانی باشی، شارح فلسفه روح تکانی باشی. کار سختی است خمینی بشوی دار بدوش، پیر باشی و پر از شور جوانی باشی. به نام او که سرنوشت هیچ ملت را تغییر نمی دهد مگر به دست خودشان، خدای خوب و مهربان. به شما و دلهای مهربانتان درود، به شما و جمع صمیمانه‌تان سلام. بروی موج جوانی خوش آمدین. بفرمایین گپ و گفت و حرفای تازه در دور همه امروز و هر روز روی موج جوانی. امروز سال روز قیام خونین 15 خرداد سال 1342 و آغاز انقلاب اسلامی ایران هست که گرامی می‌داریم این روز بزرگ و درود می‌فرستیم به شهدای این روز. جمع ما جمع است و از شما میخواییم که جمع ما را با حضورتان کامل کنیم. بنده سید حکیم بینش، گوینده و نویسنده برنامه، به اتفاق همکارم جناب آقای موحد تهیه کننده برنامه و خانم فاطمه میرتقی صدا بردار محترم و همه قسم سایر عوامل برنامه در خدمت شما هستیم و برنامه روی موج جوانی امروز تقدیم حضورتان میکنیم.
جوان افغانستانی،
میخندی تا دنیا رنگی تاز شود.
جوان دیروز افغانستانی،
با لبخندت شادی بی انداز شد.
اگر میخواهی در اوج باشی بر روی موج جوانی سفر کن.
دوست دارم، دلم میگیره بی تو بی خواه، هر لحظه قلب من میشکنه بی تو بی صدا.
بیا همیشه در اوج باش،
بیا همیشه روی موج باش، روی موج جوانی. هر روز از شنبه تا پنج شنبه
دوستان، اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید به این دو شماره به ما پیامک ارسال بکنین. حرفای خوبشتان را با این دو شماره میتونیم ما دریافت بکنیم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. موضوع این هفته ما بصیرت انتخاب شده و سوالی که شما میتونین دربارش فکر بکنین ایست که بصیرت چیست و یک جوان آگاه چی ویژگی هایی میتونه داشته باشه و امروز هم از این میگیم که چرا بصیرت داشته باشه. امروز 15 خرداد است، آغاز انقلاب اسلامی ایران. اجازه بدین اول صفحه از تاریخ ایران را براتان بخوانیم تا تصویری از بصیرت مردم ایران را هم داشته باشیم. امام خمینی رحمت الله علیه در 13 خرداد سال 1342 در مدرسه فیضیه حاضر شدند و درباره لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید شاه سخنرانی کردند و شاه را مورد انتقاد مستقیم قرار دادند. همین سخنرانی مردم را در شهرهای مختلف علیه شاه تحریک کرد. به می خاطر ماموران شاه ساعت 3 بامداد 15 خرداد امام را دستگیر کردند. خبر دستگیری امام به سرعت در شهرهای قوم و مناطق اطراف پیچید. زن و مرد از روستاها و منازل خیش در شهر به سوی منزل امام حرکت کردند. شعار اصلی جمعیت هم یا مرگ یا خمینی بود که از تمام فضاهای قوم به گوش می رسید. وقتی خبر دستگیری رهبر انقلاب به تهران، مشهد، شیراز و دیگر شهرها رسید، وضعیت شبیه شهر قوم به وجود آمد. برخورد نیروهای حکومتی با مردم بسیار خشن بود. آنها مردم را به گلوله بستند، اما غافل بودند از این که این تازه شروع قصه انقلاب است. اولین بخش برنامه به همین موضوعی که ما براتون پیشتر یاد کردم اختصاص داره که با هم میشنویم.
اقدامات رژیم شاه در سالهای 40 تا 42 که با حمایت آمریکا و با هدف نابودی اسلام و غارت ثروت کشور انجام میشد، امام خمینی را بر آن داشت تا با صدور بیانیه ها و ایراد سخنرانی های مهم نقشه های آمریکا را برملا کند. بالاخره آنها این نقشه را به بهانه سخنرانی امام در 13 خرداد که به مناسبت عاشورای حسینی در مدرسه فیضی ایراد کرده بود عملی ساختند. به دستور شاه ماموران نیمه شب 15 خرداد به دور از چشم مردم امام را دستگیر و به تهران منتقل کردند. هنوز چند ساعتی نگذشته بود که خبر دستگیری امام به سراسر کشور رسید و شعله های قیام در شهرهایی چون قم، تهران، تبریز و ورامین زبانه کشید. در بین این حرکت های خودجوش مردمی، قیام کفن پوشان دشت ورامین خونین‌تر بود.
ورامین و پیشوا و دهات همه با هم دیگه وصل شدیم، به هم همه به سمت تهران حرکت کرد.
جمعیت حرکت کرد به سمت میدان مرکزی شهر. دیگه پیر و جوان و زن و مرد نداشت، تمام مغازه ها به حالت تعطیل در اومده بود.
رفتیم به هوای امام، گفتیم ما باید بریم جون اونم فدای امام میکنه.
کفن پوشای صف اول بودم، ما هم صف دوم بودیم. هدف زدیم جلو جمعیت صف ایستاد، یکی رو هدف گرفت.
گزارش های ساواک از این قیام نشان میدهد که حدود 4000 نفر کفن پوش در اعتراض به دستگیری امام از ورامین به سمت تهران حرکت کردند که پس از پیمودن 27 کیلومتر در پل باقرآباد به خاک و خون کشیده شدن.
جنازه ها ریختن تو ماشین بردن تهران که چند تا زنده بودن تو این ماشین.
در روز 15 خرداد خونهای ریخته شده، شهدایی دادیم، مظلومانه شهید شدن. مظلومانه به خاک سپرده شدن.
در 15 خرداد سال 42 هم مردم ورامین نشان دادند که در راه حقیقت، در راه دفاع از حق و اسلام ایستادن، حتی به قیمت جانشان.
قیام 15 خرداد حماسه‌ای کاملا مردمی بود که تکیگاهی جز مردم رنج دیده ایران نداشت. اینان نه چهره‌های سیاسی محض بودند و نه مردمی که برای هوای نفسانی و مادیات قیام کرده باشند.
خرداد ورامین یک خاطره فراموش نشدنی است.
الرحمن الرحیم. 15 خرداد چرا به وجود آمد و مبدع وجود او چی بود و دنباله او در سابق چه بود و الان چیست و بعدها چه خواهد بود؟ 15 خرداد را کی به وجود آورد و دنبال او را کی تعقیب کرد و الان کی همون دنباله را تعقیب می کند و پس از این امید به کیست؟ 15 خرداد برای چه مقصدی بود و تا کنون برای چه مقصدی است و بعدها برای چه مقصدی خواهد بود؟ 15 خرداد را بشناسید و مقصد 15 خرداد را بشناسید و کسانی که 15 خرداد را به وجود آوردند بشناسید و کسانی که 15 خرداد را دنبال کردند بشناسید و کسانی که از این به بعد امید تعقیب آنها هست بشناسید و مخالفین 15 خرداد و مقصد 15 خرداد را بشناسید. 15 خرداد از این مدرسه شروع شد. عصر عاشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم بود و بعد از این که صحبت‌هایی و افشاگری هایی شد، دنباله او منتهی به 15 خرداد شد. 15 خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدعیت اسلام و رهنمایی روحانیت و همین جمعیت ها که الان اینجا هستند، اینها بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام ندارند، در تعقیب 15 خرداد تا حالا دنباله کردند. از همین جمعیت که مقصدی غیر از اسلام ندارند، امید آن است که تعقیب کنند و نهضت ما را به ثمر برسانند. باید دید این جمعیت کی هستند. اینها که 15 خرداد را به وجود آوردند و آنها که در 15 خرداد به طوری که مشهور است 15,000 فدایی دادند و آنهایی که پس از 15 خرداد و 15 خرداد و پس از قتل عام 15 خرداد و قتل عام های دیگر در میدان ها آمدند، چه قشری از جمعیت بودند؟ 15 خرداد را به تبع اسلام اینها به وجود آوردند و به تبع اسلام اینها حفظ کردند و به تبع اسلام اینها نگهداری می کنند. کسانی که گمان می کنند غیر قدرت اسلام می توانست یک همچه صدی را بشکند در خطا هستند.
از غم دوست در این میکده فریاد کشم، داد رس نیست که در هجر رو خش داد کشم، انتظار فرج است نیمه خرداد کشم، انتظار فرج است نیمه خرداد کشم.
دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگر قیام خونین 15 خرداد سال 1342 را گرامی می‌داریم. میریم به موضوع برنامه می‌پردازیم. بصیرت یعنی دیدن با چشم دل. حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه سخنرانی میکردند. مرد به نام زعلب پرسید: ای امیر مؤمنان، آیا پروردگارت را دیده ای؟ حضرت فرمود: وای بر تو ای زعلب، من خدای را که نبینم نمیپرستم. زعلب پرسید: پس چگونه او را دیده ای؟ امام فرمود: وای بر تو ای زعلب، دیدگان با مشاهده او را نمی بینند، ولی قلب ها با حقایق ایمان او را می بینند. بله دوستان، منظور از دیدن با چشم دل همون قسم که در حرفای امام علی علیه السلام هم بود، یعنی درک و تشخیص ما از حقایق. وقتی سطح معرفت و آگاهی ما به درجه می رسه که حقایق پیش چشم ما مثل روز روشن میشه، یعنی ای که چشم بصیرت داریم. از ویژگی های آدم های بصیر ایست که بجا و درست تصمیم میگیرن. بریم به شهر زیبای مزار شریف و همراه شویم با خبرنگار افتخاری ما خانم معصومه جعفری و گزارش ایشان بشنویم.
بعد پیغمبر که امت غافل از حق شد به حق، تا که این غفلت شود جبران، بصیرت لازم است. سلام روی موج جوانی های عزیز، امیدوار هستم که سالم و صحتمند باشین. این هفته در خدمت شما هستیم با موضوع بصیرت و آگاهی. سلام، عصر زیبایتان بخیر، خوب هستین؟
علیکم سلام، عصر زیبای شما هم چنان بخیر، شما خوب هستین؟
ممنونتان، سلامت باشین. میشه خودتان رو معرفی بفرمایید؟
ندا هستم از مزار شریف.
ندا جان، از خودتان بیشتر بگین که چند ساله هستین و چه مصروفیتی دارین؟
20 ساله هستم و در یک دکان مدیر محاسبه.
بسیار خوب، موفق باشید. ندا جان، از نظر خودت بصیرت و آگاهی چه معنا و چه اهمیتی داره در زندگی روزمره؟
بصیرت و آگاهی، همین قسم بصیرت و آگاهی که چشم ما داره، ما میتونیم توسط بصیرت و آگاهی رای خوب و بد انتخاب کنیم. همین بصیرت قوت قلب ما را بیشتر میسازه. و چی اهمیت در زندگی ما داره؟ اهمیتش این است وقتی که ما بصیرت آگاهی نداشته باشیم، ما رای خوب و بد نمیتونیم انتخاب کنیم.
بله، بسیار خوب. چگونه میشه که همین بصیرت و آگاهی را کسب کنیم؟
بصیرت آگاهی را قسم میتونیم کسب کنیم که زیادتر در مجالس که علوم و چیزهای فرهنگی زیادتر دربارش بحث میشه، سمینارها، دانشگاه و این چیزا میتونیم اشتراک کنیم و کسبش کنیم.
بله، بسیار خوب. و راههای رسیدن به بصیرت آگاهی چی هست و چه ضرورتی داریم تا که بصیرت آگاهی کسب کنیم؟
راههای رسیدن، همین که گفتم، در مجالس پانتون این چیزا باید جوانای ما دسترسی داشته باشه تا بتونه کسب کنه. و دیگه زیادتر کتاب بخونیم تا بتونیم کسب کنیم. و چیز ضرورت داریم، یک فضای خوب ضرورت داریم، یک فضای پر از صلح و آرامش ضرورت داریم تا ما بتونیم بیشتر چیزا رو بخوب مهیا بسازیم.
بله، بسیار خوب. ندا جان، در اخیر پیشنهادی داشته باشین؟ ما شنونده های نازنین در خدمتتون هستیم.
تشکر، سلامت باشین. پیشنهاد ما در هموطنان این است که ما باید خوب زندگی پیچ خمی خودت داره دیگه، باید همیشه خوش باشیم، سبز باشیم، چون زندگی کوتاه است، باید یک زندگی پر از صلح و آرامش داشته باشیم. از خداوند خواسته ما همی است.
ان شاء الله. سلامت باشین، ممنون از اینکه وقت گذاشته.
شما هم سلامت باشید.
تشکر، زنده باشید. بله دوستان، پس بصیرت یا بینش نوع دید درونی است که با دید چشم ظاهری متفاوت است و اصلا با چشم یا اندام‌های ظاهری بدن قابل دریافت نیست. پس گفتم میتونیم که بصیرت قوه و نیروی قلبی است که به کمک نور الهی به وجود آمده. حقیقت و باطن امور را همو قسم که هست میتونیم دریافت کنیم. با دید بصیرت انسان درست را از نادرست و حق را از باطل به آسانی تشخیص میتونه. ممنون که با ما بودید.
ساعت 5:24:50 است. دوستان عزیز شنونده، هنوز درباره موضوع برنامه گپ زیاد است، ما در خدمتتان خواد بودیم. فعلا میریم بخش بعدی را توسط همکار ما جناب آقای موحد میشنویم، بعد ما در خدمتتان هستم.
هشتگ دور دنیا.
به نام خدای خوب و مهربان و با سلام و درود به شما دوستان عزیز جوان، به این بخش از برنامه روی موج جوانی خوش آمدین. مثل همیشه اول دو تا خبر را تقدیمتان میکنیم، بعد از او چند دانستنی کوتاه. بالشت هوشمندی که با حرکت سر چارج میشه. دانشمندان یک بالشت هوشمند برای ردیابی خواب ابداع کردند که از طریق حرکات سر خود را چارج میکنه. با گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، نظارت نزدیک شبانه بر خواب در یک آزمایشگاه پزشکی میتونه تصویر واضح از کیفیت خواب افراد ارائه دهد و در حالی که دستگاه‌های ردیاب به شکل مچمند و ساعت هوشمند راه حل نسبتاً مناسب برای افراد برای استفاده روزمره هستند و این روزها به شدت رایج شدن، اما این دستگاه‌ها سطح دقت یکسان را ارائه نمی‌دهند. اکنون دانشمندان در چین یک بالشت هوشمند طراحی کردند که برای پر کردن این شکاف در ردیابی خواب طراحی شده است و کیفیت استراحت افراد را از طریق حرکات سر آنها که به طور همزمان این بالشت را چارج میکنه کنترل میکنه. آزمایش‌ها نشان داد که این بالشت هوشمند میتونه توزیع فشار سر انسان را هنگام جابجایی ردیابی کنه و به اندازه کافی حساس است. در حالی که این بالشت برای ردیابی کیفیت خواب طراحی شده، دانشمندان تصور میکنند که میتونه کاربردهای دیگری از جمله نظارت بر بیماران مبتلا به عارضه گردنی یا عمل به عنوان یک سیستم هشدار اولیه برای افرادی که مستعد افتادن از تخت هستند نیز پیدا کند. و اما رباتی که درد را احساس میکنه. ربات ها به زودی با توسعه یک پوست مصنوعی که میتونه احساسات ناراحت کننده را حس کنه درد را احساس میکنن. با گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، ممکن است کمی ناراحت کننده و شاید بیشتر شبیه به یک فیلم علمی تخیلی به نظر برسد، اما ربات ها به لطف توسعه یک پوست الکترونیکی جدید که میتونه احساسات ناراحت کننده را احساس حس کند، به زودی میتونن درد را احساس کنند. دانشمندانی که پشت این اختراع هستند میگویند یک دست مکانیکی مجهز به ای پوست هوشمند توانایی قابل توجهی در یادگیری واکنش به محرک های خارجی مانند ضربه زدن به کف دست را دارد. این سیستم از نوع جدیدی از سیستم پردازش مبتنی بر ترانزیستورهای سیناپسی استفاده میکنه که مسیرهای عصبی مغز را تقلید میکنه تا احساس درد را یاد بگیرد. دانستنی ها. طوفان شدید باعث افزایش رضایت و محبت بین زوج‌ها میشه. جالب است بدانید داستان از این قراره که یک پژوهشگر داشته روی رابطه بین زوجین در یک شهر ساحلی مطالعات انجام میداده و دمابینای همو دوره مطالعاتی یک طوفان سهمگین در او شهر اتفاق میفته. پژوهشگر متوجه میشه بسیاری از زوج‌های تازه ازدواج کرده بعد از طوفان بیشتر از قبل از هم رضایت داشتن و روابط عاطفی اونا بهتر شده. مطالعات نشان میده در اکثر بلایای طبیعی این اتفاق میفته و زوج‌ها بیشتر قدر هم را میدانن. خلاصه میخواییم براتون بگیم اگه مشکل دارید پاشید برید یک جایی که طوفان خیز یا زلزله خیز باشه، یکی دو بار که در او شرایط قرار بگیرید تازه میفهمید چقدر هم دیگر را دوست دارید. آیا میدونستید بدبین ها عمر کوتاه‌تری دارن؟ بدبینی خطر مرگ به واسطه بیماری های قلبی را افزایش می‌دهد، چرا که بدبینی به شکل ویژه سلامت سیستم قلبی و عروقی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سال 2013 برای اولین بار پیوند مغزی انسان و حیوان انجام شد و سلول‌های مغز یک مرد با مغز موش پیوند داده شد. نتیجه باور نکردنی بود. توانایی یادگیری موش دو برابر شد و حافظش تقویت گردید. آلبرت اینشتین روزانه 3 مایل و داروین هم روزانه 3 نوبت 45 دقیقه‌ای پیاده‌روی می‌کردند. پیاده‌روی از کلیدی ترین راه‌های ایده پردازی و خلاقیت است. و مرچ سرخ یا فلفل قرمز برساندن ویتامین ها به سلول های عفونی کمک میکنه و تندی آن همراه با آب میتونه به تخفیف گرفتگی ها در سینه و حفره بینی کمک کند. دوستای عزیز، ای بود داشته های امروز ما در بخش هشتگ دوری دنیا از برنامه روی موج جوانی. تا لحظات دیگر با همکارم جناب آقای بینیش همراه باشین.
تشکر میکنیم از همکار ما جناب آقای موحد که بخش هشتگ دور دنیا را تقدیم حضورتان کردن. با موضوع بصیرت در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 5:33 است. در یک فیلم برای ای که خلیفه یک لاری را از راهش منحرف بکنن، در سر یک دوراهی جهت لوحه را طرف که آبادی بود او را یک طرف دیگه چرخاندن. خلیفه وقتی به سر دوراهی رسید چشمش به لوحه افتاد، یک دفعه در فکر فرو رفت که آیا راه شار از امی طرف بود یا نبود. اینمی سوال باعث شد که صبر کنه تا موتر دیگر بیرسه و او راه را از اونا بپرسه. خب همیشه یک کسایی هستن که نمیخواین ما به مقصد برسیم و میخاطر لوحهای مسیر را عوض میکنن یا جهت لوحها را تغییر میتن. مثال عینیش اینمه شبکه های ماهواره‌ای غربی که برای جوانان برنامه میسازن. عجیب است که خیلی ها از اونا تعریف میکنن او که چی یک برنامه های اونا میسازن، چی یک گوینده هایی دارن. اما فقط اشخاص با بصیرت هستن که میدانن اونا چی نقشه هایی برای جوانان کشیده و چی خواهایی برای اونا دیده.
سلام علیکم، وقت بخیر. زهرلش دستم، مصدر آخوخ علوم سیاسی دانشگاه بلخ. از نظر من بصیرت آگاهی سرمنشای یزی درون قلب می باشد. بصیرت آگاهی اینو نمیگه که یک چیز رو مثلا با چشم دید خود ببینی. بصیرت آگاهی اینو میگه که تو از درون قلب رو احساس بکنی. تا وقتی چیزی احساس نکردی نمیتونی درست بینندش باشی و دیدی درست از او داشته باشی. و چگونه ما میتونیم مثلا بصیرت آگاهی خود ما مثلا انکشاف بدیم و ترقی بسازیم؟ هر وقتی که قلب خود ما انکشاف دادیم، قلب خود کلان کردیم، از لحاظ همه چیز کلان کردیم، او وقت است که بصیرت آگاهی ما هم چی میشه؟ دید ما قوی میشه. و راههای کسب بصیرت آگاهی قوی مطالعه زیاد میباشد، دیگه رجوع کردن هم به دساتیر اسلامی میباشد و دیگر اینکه عبادت زیاد میباشد، رجوع به الله میباشد. هر قدر که یک انسان به الله نزدیک شود به ما اندازه بصیرت و دید از او قوی می باشد. همه چیز را از دیدی چی می بیند؟ مثلا از دید اسلام می بیند، از دین خداشناسی می بیند، از دین خودشناسی می بیند. پس باید به خاطر که بصیرت ما قوی شود چی کنه؟ به الله رجوع کنه.
به نام خدا فرمیلا جمشیدی هستم که از باشندهای ولایت هرات. در زندگی اول همه چیز باید اول خودش شناخت، بعدا میگم خدا را شناخت و معلوماتی داشته باشه برای رمز موفقیت زندگی خود، برای آرامش و آسایشی که خواسته باشه ما برای خود با خود داشته باشیم. حال باید خودش شناختیم تا بتونیم پیش خود راحت باشیم. بسیار نقش ارزنده ای داره که ما باید اول خودت بشناسیم بعدا خدا را شناخت.
هر کسی که عضو یکی از شبکه‌های مجازی باشه میفهمه که شبکه‌های مجازی آوردگاه و محل جنگ فکری بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی است. نظرهای پایین پست‌ها و مقاله‌ها را که می‌خوانین میفهمین که مخاطبان نظرشان در مورد اون مقاله‌ها چقدر بر اساس بصیرت است و چقدر بر اساس هیجان‌ها و احساساتی است که اون مقاله‌ها ایجاد کرده. در بعضی از این مقاله ها نویسنده از کم اطلاعی و کم آگاهی جوانان استفاده کرده و حرفایی رو میزنن که به دماغ جوانان خوش بشینه و به قسمی هم عنعنات دینی را زیر سوال میبرن که مخاطب حق به نویسنده بده. یک قسمی او عنعنات دینی را زیر سوال میبرن که مخاطب هم فکر میکنه می حق با نویسنده است. ولی خب جوانان با بصیرت که چشم دلشان همیشه باز است متوجه توطئه هایی که پشت او قلم های زهراگین هست هستن. بریم به اتفاق هم یک گفتگو میشنویم از همکار خوب ما خانم شیما وفا در شهر زیبای هرات.
به نام خداوند نهایت مهربان و بخشاینده. سلام و درود به شما دوستانی که در برنامه روی موج جوانی با ما همراه هستین. از شما تمنای همراهی دارم. امروز هم در گفتگوی ما در شهر زیبای هرات یکی از باشنده های محترم این ولایت را زحمت دادیم، هم صحبت ما شدن و اول معرفیشان را میشنویم. خوش آمدین به گفتگوی ما.
زنده باشین. ممنون. شما عبدالرضا کاظمی هستم، یک تن از شهروندان شهر هرات.
جناب آقای کاظمی، بصیرت موضوع برنامه ما هست و همچنان آگاهی. از این دو کلمه چی معنا و مفهومی را شما برای شنونده های ما تعریف میکنین؟
بصیرت و آگاهی هر دو یک کلمه که همدیگر به مقابل همدیگر و مساوی همدیگر است. آگاهی داشتن در هر مسائلی، تجربه داشتن، این میتونه نیاز فردی باشه، نیاز فردی و عمومی باشه. در کل فهمیدن و درک هر موضوعی هست.
از چشم ظاهر و یا باطن ما هم میتونه که بصیرت باشه.
دیگه یک چیزی هست که ظاهر انسانه، ولی بصیرت در باطن انسانه. اگر ظاهر خوبی داشته باشی با باطن غلط، من فکر میکنم که همون بصیرت اصلا بصیرتی وجود نداره دیگه. پس همون بهتر که همون جور که ظاهر خدا را استفاده میکنین به بهترین زیورات و لباس اینا بیاین باطن خدا را استفاده کنین. از ظاهر کرده باطن یک شخص مهمتره که در راه صحیح استفاده کنه از فکر خود، از اندیشه خود.
و چقدر ضرورت داریم ما برای داشتن بصیرت در زندگی، به ویژه یک جوان چی نیاز داره تا بصیرت داشته باشه؟
البته خب جوان گفتین شما، ما خب از جوانا دیروزیم دیگه، ولی ما تقریبا میان سال گفتش اینا. خب بصیرت خود چیزی است که پیر و جوان نداره، زن و مرد نداره. هر کس به اندازه و تناسب همو سینی خوب باید بصیرت و آگاهی را از خود خو و از بندیشی خو اینا بلوغیت فکری برسه و داشته باشه. یک نیاز مبرم هست برای هر انسان که باید یک بصیرت و آگاهی در هر رشته اگر بتونه مطالعه داشته باشه یک چیز خیلی خوبه. لاغل اگر نمیتونه در هر رشته به اون مسیری که خود از بس به اون مسیر کاری و اون زندگی که بالاخره داره یک آگاهی داشته باشه، از میتونه از این آگاهی خود به اختیار چند نفر دیگه بگذاره و اونا از این آگاهی از او استفاده بتونن بکنن و در زندگی خود نکته مثبت از زیر فکر کنن و پیدا کنن و زندگی خود را بسازن.
جناب کاظمی، هدف از این که به ویژه یا مخصوصا یک جوان را گفتم بخاطر اینکه جوانان ما تجربه کمتر در همه ایام جوانی دارن. چقدر عمیق باید بصیرت داشته باشن، آگاهی داشته باشن، همونطور که شما گفتین مطالعه بکنن تا اینکه به مسیری که میرن دقیق تر باشه و هدف خود پیدا بکنن.
بله، وقتی بصیرت کامل داشتی و مطالعه کامل داشتی، خود به خود اون راه پیدا میشه. مثل این میمونه که یک آبی از یک سرچشمه جاری میشه و او جویی نداره، خود همو آب به همو مسیر راه و بالاخره راه خود پیدا میکنه، گرچه جویی هم وجود نداشته باشه. وقتی بصیرت کامل داشته باشی، آگاهی کامل و به خود باوری داشته باشی و فکرت هم جوان باشه و دغدغه و مشکلات کاری و فرهنگی و ایوری بر هم نداشته باشی، خود به خود هم مسیر خود پیدا میکنی و هم اوج بصیرت و خلاقیت خود میرسی. و این یک چیز خیلی خوبی است که جوانای ما خصوصا قشر جوان ما، قشر تحصیل کرده ما، بیاین مطالعه کنن و خود خور باور داشته باشن. وقتی به خود خوب باور داشته باشی، به جامعه خوب میتونی باور داشته باشی و به سلامت عقلی و فکری برسی و خود خود یک شخص کامل بسازی در جامعه و آدم مفیدی باشی، هم برای خود خوب، برای خانواده خوب، هم برای محیط کاری و زندگی که هست بین مردم.
از منظر دین، اگر ما بصیرت و آگاهی دینی داشته باشیم، چه ارزش های را در ما من حیث یک فرد حالا در نخست این میتونه زنده نگه بداره؟
در عرصه دین خوب باید هر انسان و بلوغیت فکری خوب برسه. بالاخره ما و شما مسلمانیم و تا حدودی حال نمیگن در حد یک مولوی یا روحانی یا یک عالم دین. هر کس باید به مو حد تمام خوب بالاخره آشنایی به دین خود داشته باشه. همونطور که آشنایی به فرهنگ خود داریم، به خانواده خود داریم، باید به دین هم آشنایی داشته باشین که خداوند چی چیز را حلال به ما آفریده و چی چیز را حرام آفریده و چی اصول باید یک مسلمان باور داشته باشه و بو عقیده داشته باشه، ایمان داشته باشه. این چیزا رو باید در نظر بگیریم و واقعا بفهمیم. و اگر نمیفهمی، حال خو یک دنیا دنیای مجازی هست، ما میتونیم از تمام دنیا، از ممالک اسلامی، از عالمای دین سوال کنیم، اون چیزی که مشکل داره ما او را حل بسازیم، خود ما بریشی از او برسیم، با اون قضی و حرف و جرفای از او برسیم و خود به بلوغیت فکری و عقلی و خود باوری برسانه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای کاظمی، از شما، ایام به کام شما و خداوند یار و مددگار شما.
قربان محبت شما، سلامت باشین، تشکر از شما.
تشکر میکنیم از خانم شایما وفا و گفتگوی بسیار قشنگشان. دوستان عزیز شنونده، اگر فرصت شد باز هم در مورد موضوع برنامه با شما صحبت خواد کردیم. حالی چند پیامک تقدیم حضورتان میکنیم. آقای فرهاد موسوی از شهر هرات نوشته: سلام به شما عزیزان. به نظر من برای هر جوان لازم است که درباره اوضاع و احوال جامعهش بصیرت و آگاهی داشته باشد تا بتواند تصمیم درست بگیرد. تشکر میکنیم از جناب آقای موسوی که درباره موضوع برنامه پیامک دادند. رضا هاشمی از شهر مزار هم نوشتند که بصیرت و آگاهی باعث میشه در برابر توطئه های دشمنان با قدرت بایستیم و فریب تبلیغات و توطئه هایشان را نخوریم. کاملا درست است. آگاهی جوانان ایران در برابر اوضاع کشورشان ایران را از دست رژیم پهلوی آزاد کرد. بصیرت جوانان نقش مهمی در اقتدار یک کشور دارد. این پیامکی بود از خانم ریحانه رحیمی از شهر کابل. خانم سمیرا یعقوبی، ایشان هم از شهر کابل، نوشتن که همیشه سعی میکنم نسبت به دینم و کشورم آگاهی کامل داشته باشم تا بتوانم از ایشان دفاع و مراقبت کنم. رحیم نوروزی از شهر هرات هم گفتن که سلام عزیزان روی موج جوانی، امید که حالتان خوب باشد. تشکر بابت موضوع خوبتان و این که باعث آگاهی نسل جدید می شوید. ما هم تشکر میکنیم جناب آقای نوروزی از شما. جناب آقای علی احمد احمدی از ولایت غزنی ضمن عرض سلام نوشتن که این روزها بیکاری گریبان جوانان کشور را گرفته و اضافه کرده که جوانان همه به فکر ترک وطن هستند. اگر کشوری از نیروی جوانش خالی گردد، به نظر شما چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ خانم فاطمه پاکدل از شهر هرات ضمن تشکر از عوامل برنامه گفتن که یک آهنگ هراتی برایم نشر کنید. این آهنگ تقدیم میکنم به همه جوانان خسته سرزمینم که این روزها ساز زندگیشان کوک نیست. خب این آهنگ تقدیم همه جوانان عزیز افغانستان.
سردی رو سر ما سایه شوم شده، لب کلک اینجای قومی لانه ای بومی شده. شهر ما شهر نفس های پر از شادی بود، شهر خالی شهر تنها شهر مظلومی شده. ما مگری رو دیوارا رنگ عاشق بکشی، گل سرخی ارغوانی و شقایق بکشیم، نقش و نگاری که دل ما مایه. شهر بهزاد بزرگ شهر سابق بکشیم، بدر و خلقی متنگ به خدا این بدر تنگ که ماییم، جیغ بکشیم باز کن پنجره، دست با کوتاه با دست سر با مهران، دل ما روشن است به نما شام هرات. بنویس و به سرا ما نمردیم مردم، ما هنوزم هستیم، زنده باد نام هرات، زنده باد زنده باد زنده باد نام هرات. ما مگری رو دیوارا رنگ عاشق بکشی، گل سرخی ارغوانی و شقایق بکشیم، نقش و نگاری که دل ما مایه. شهر بهزاد بزرگ شهر سابق بکشیم.
زنده باد هرات و زنده باد مردم عزیز افغانستان و زنده باد افغانستان عزیز. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه روی موج جوانی. تا پایان برنامه هم 10 دقیقه وقت داریم و حالی باز هم میپردازیم به موضوع برنامه. دوستان، یکی از تلخترین اتفاقها در خاطره مردم اتفاقی است که برای فرخنده افتاد. شخصی از احساسات دینی مردم استفاده کرده و حرفی زد که مردم خشمگین شون و به او حمله کنند. همی هم شد و دیدیم که چطور با یک دروغ جان یک بیگناهی را گرفتند. حال چند سال از او قضیه تیر میشه، اما در گوشه و کنار مملکت اتفاقهای مشابه بارها تکرار شده. وقتی از آگاهان دلیلش میپرسیم میگن وقتی تعصب دینی با کم آگاهی، کم اطلاعی و در مجموع نادانی همراه میشه، نتیجهش اتفاقهایی است که برای فرخنده های کشور میفته.
به نام خداوند بخشنده مهربان، امید هستم تخلص احمدی از ولایت هرات و فارغ از رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات. امروز بیشتر از مردم، اکثریت از مردم ما خصوصا قشر تحصیل کرده به این بصیرت و دانایی و بینش رسیدن، آنا میتونن حقایق و خوبی ها را از بدی ها تفکیک بکنن و همچنین امروز رسانه ها نقش بسیار بارزی در این عرصه از خود به جا میگذاره و مردم را هر لحظه اطلاع رسانی میکنه. به نظرم یعنی امروز بصیرت اندازه کافی در بین مردم وجود داره و اونا از حقایق با خبرن و عدم بصیرت را نمیتونیم دلیلی بیاوریم برای از اینکه مثلا جامعه معقب افتاده یا مردم معقب افتاده اند. من فکر میکنم مردم بصیرت دارن، مردم عادی همیشه دادخواهی میکنن در برابر ظلم، استبداد، ناامنی ها، تعییناتی که مقرری هایی که بیمورد میشه، ولی کسانی که در رأس حکومت قرار دارن با وجود اینکه بینش و بصیرت آنها به اندازه کافی بالا هست، متاسفانه منافع شخصی خودخور بر منافع جمعی برتری میدن و میبینیم که هرگاه دادخواهی صورت میگیره و سرکوب میشه، اونا نمیخوان عامل باشن به این و ما توقع داریم که انشالله اونا ببینن فریاد مردم رو بشنون و منافع خود رو در نظر نگیرن. چرا امروز کشت و کشتار در جامعه ما زیاد وجود داره؟ دیگه کشورها اگر ما ببینیم مردم اینا کلان ها، حالا اگر افراد عادی هر قدر دادخواهی بکنن، هر قدر بینش و بصیرت اینا بالا شه، چون به حساب کار اجرایی نمیتونن از خود انجام بدن، یعنی در برابر فریاد از این هم ضمانت اجرایی وجود نداره. به همین اساس ما خواهشمندیم کسانی که در رأس قرار دارن فکر به حال عظیم ملت بکنن.
در زمانی که از همه سو جوانان مورد هجم هستند، فقط زره بصیرت و دانایی است که میتونه اونا را حفظ کنه. بزرگترین کشف تاریخ این است که انسان میتواند با تغییر نگاه خود آینده خود را تغییر بدهد. خطرناکترین انسان کسی است که فهمش کم و اعتقادش زیاد است. گاندی میگه جهل نرمترین بالش است که بعضی ها میتوانند سر خود را بگذارند و بخوابند. میگن هرگز با آدم نادان بحث نکنید. تماشاگران شاید نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند و حق را به او بدهند.
بصیرت دارای کارکردهایی نیز است که میتوان با شناخت آن به اهمیت آن بیشتر پی برد. از این رو خداوند جل جلاله در آیاتی که بازها را کارکارت‌های بصیرت توجه میکند تا اهمیت و اهتمام بشر به این مسئله را بیافزاید، در آیت 16 سوره رعد و همچنان آیت 72 سوره قصص به صورت عامل دستیابی انسان به توحید و قدرت الهی میشماره، زیرا انسان زمانی که به بصیرت دست میافته درک درستی از همه آفریده های الهی میکنه و از دام تکثرات و وحدت به وجود میرسه.
دقیقا امروز میبینیم که ما حتی علمای ما از هم پاشیده هستند، به فرقه ها و گروه های مختلف تقسیم شدند، هر کس از یک ایدئولوژی یا از یک طرز تفکر پیروی میکنه، سیاسیون ما عمیق هستند به چند گروه خود رو تقسیم کردند. من فکر میکنم بازم دلیل عظیمی منافع باشه و برای از این که ما از این قسم رنج ها و مصیبت ها خلاصی و رهایی پیدا کنیم، اونا بهتر با هم متفق باشن و متحد باشن. به نظر ما علما تنها وسیله نه، تنها سنگر نه، منابع و مساجده که و همچنین رسانه ها که اونا حد اعظم استفاده را از این میکنن. متاسفانه امروز علمای ما و همچنین کسانی که بیشتر نقش بارزی در آوردن امنیت و صلح و صفا و سمیت در کشور داشتن از حاشیه رانده شدن. کسانی که دنیای از تجربه هستند برای از اینا فرصت کار داده نمیشه. ما ببینیم چهره های جوان که حتی در بست مدیریت در وسط آمریت کار نکردن، فوراً بدون از این که تجربه داشته باشن به پست‌های بالا مقرر میشن. امروز ما و شما، من نمیخوایم نام ببرم، مشخصاً بسیاری از نادهای بزرگ که سرنوشت ساز در یک ولایت در سطح کشور، اونا به دست افراد سپرده میشه که حتی خیلی سواد اینا متاسفانه پایین هست و خود اینا خود میفهمن که نباید این پست رو داشته باشن و خیلی از کسایی امروز میبینیم به پست‌های بی‌نهایت بالا دست افتادن که تجربه کافی ندارن. اینها همه خودشون عامل بدبختی است در یک کشور. هرگاه کار به اهل عزیز سپرده نمیشه، شما منتظر قیامت باشید. این حدیثی است که از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم. به نظر من باید علما و همچنین کسانی که واقعا زحمت کشیدن، اگر ما بدن از اینا نگاه کنیم، جاه آثار و جراحات دیده میشه، اونا باید حتما نقش داده شون. ببینین اگر پای کسی میشکنه، او باید پیش دکتر استخوان بره. همین قسم هر درد از خود دوای داره. نه اینکه کسانی که تجربه ندارن، میبینین که بسیار پستای بالا دارن و کار متاسفانه کرده نمیتونن.
تشکر از همراهیتان. باقی حرفا را درباره بصیرت میمانیم به فردا و روزهای دیگه. با آخرین بخش برنامه با ما همراه باشید.
گلانه
زیاد دیده ایم در جنگ و دعواهایی که در پیرامون ما میشه، ما طرف او کسی را میگیریم که با ما نسبتی داره، بدون اینکه در نظر بگیریم حق با او است یا نیست. مثلا طرف برادر خودم میگیریم، طرف همکار خودم میگیریم، طرف همحزبی خودم میگیریم، در حالی که حضرت علی علیه السلام فرموده است حق بگویید تا به حق معروف شوید، حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید. تا فردا، خدایا رو نگهدارتان.